روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، سلام اهالی محترم روستای ما. ستاره است که از آسمان روستا فرو می ریزد، شکوفه است که از شاخه های باغ رها می شود، بنفشه است که از سنگ ها برون می زند، سپیده است که از برج صبح روستا میتابد. سلام بر روستای ما. شنوندگان عزیز، خیلی خوش آمدید به روستای ما، روستایی به وسعت همه ایران که از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما میشه. نوشته که سلام به روستای لفور در قم هم بیاید. آقای کامرانی، چشم. شنونده دیگری نوشتن که ابوالفضل حیدری هستم از ویدوج کاشان. روستاهای کاشان هم خیلی قشنگن، لطفاً به روستاهای شهرستان کاشان سفر کنید. ابیانه رو که یادم چندین بار اومدیم. روستاهای دیگرش هم چشم. شنونده نوشتن که من اهل روستای زناسوجم، زناسوج با بیش از 40 خانوار در علموت قزوین. ما نه گاز داریم نه جاده آسفالتی چون پارتی نداریم. خب کلمه پیگیری رو زیر پیامک شما نوشتم، پیگیری کنیم ببینیم که واقعا به این دلیل که پارتی ندارید، گاز ندارید و جاده آسفالت. شماره 912-91-74. دوست دیگری نوشتن که سلام، خسته نباشید، ممنون که به ما روستاییان لطف دارید. روستای ما روستای بسیار زیباییه. ما دامداران دام گوشتی پرواری هستیم، دلمون میخواد که بریم به سراغ اصلاح نژاد داممون، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. حتما به امور دام و طیور سازمان جاهل کشاورزی شهرستانتون مراجعه کنید، بهتون میگن که چه راههایی داره، چه اقداماتی میتونید انجام بدید. 919-21-19. خب عبدالرضا قالبی از اهواز روستای علی‌آباد: ما اهالی روستا یک سال هست به سازمان برق مراجعه میکنیم ولی سازمان میگه برق رسانی نمیکنم، برای ما به صرفه نیست، ما ساختمون ساختیم، کارمون دامداریه. آقای غالبی، کاش میگفتید که روستای علی‌آباد چند خونوار جمعیت داره. میدونم که بالای 10 خونوار برق رسانی شده، اکثر جاهای 90% بالای 10 خانوار برق رسانی شده، حتی یه سری زیر 10 خانوار رو هم اگر نزدیک شبکه بودن برق رسانی کردن، ولی براتون پیگیری میکنیم. اینم کلمه پیگیری زیر پیامک شما. ما سعی میکنیم در برنامه روستای ما به همه جای ایران سفر کنیم، به روستاهای مختلف ایران. شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز سفر ما به استان اردبیل، شهرستان کوثر، روستای آغباشه. امروز می‌خوایم از نقش مشارکت مردم در توسعه روستایی صحبت کنیم. مردم چقدر میتونن کمک کنن به توسعه روستاشون؟
شیدا بلبلسن گلشن سویرسن، من ده سنین کمین گل آشیگم. سن سپا سرمه گل آرسندا، من ده وطن سویل ایل آشیگم. یوردوما ایلیم آشیگم، جاندان عزیز ایرانما آشیگم. یوردوما Güzel Azerbaycan'ıma aşıkım.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به استان اردبیل خواهد بود. میخواییم سری بزنیم به شهرستان کوثر و بریم به روستای آغباش. یکی از اهالی محترم این روستا آقای دکتر فرهاد قاسمی آغباش الان روی خط برنامه ما هستند که قرار هست در خصوص مشارکت مردم در توسعه روستاها به ویژه روستای آغباش برامون صحبت بکنن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. محبت میکنید بهمون بگید روستای آغباش کجای شهرستان کوثره؟
عرضم به حضورتون، این روستا تو جنوب استان اردبیل تقریبا 45 کیلومتری مرکز استان قرار گرفته و فاصلش هم تا شهرستان کوثر، در واقع شهر گیوی، هلوش 20 تا 25 کیلومتر هست.
20 تا 25 کیلومتر.
بله.
عمده مردم شغلشون چیه در روستای آغباش؟
مثل روستاهایی که توی این منطقه هست، بیشتر کار کشاورزی و اینها رو انجام میدن، ولی خب با توجه به اینکه زمینهاشون بیشتر حالت کوهستانی رو داره، بازدهی لازم رو نداره، یعنی در حد برآورد و ساختن احتیاجات مردم هستش، یعنی بیشتر اقتصادی نیست. این که مردم بتونن بالاخره نیازهای خودشون رو برآورده کنند، چون زمیناشون حالت کوهستانی سنگلاخیه، بیشتر به این صورت انجام میگیره کشاورزی تو منطقه. گندم هست، عدس هست، جو هست، عمده محصولات اینها هستن.
امکانات روستا چطور هست آقای دکتر؟ در چه حدی هست؟ راهها، خانه بهداشت، امکانات تفریحی، آب، برق، گاز، تلفن؟
خدا رو شکر از نظر امکانات کامل هستش، یعنی جاده آسفالت دارد، تلفن، برق، گاز، آب. ولی حالا روستای ما یه حالت توریستی هم پیدا کرده، یعنی تابستون عرضم به حضورتون که تعداد جمعیتش خیلی زیاد میشه، چون بیشتر جمعیت این روستا مهاجرت کردن تهران.
بله.
تابستون ها روستای ما در واقع شلوغ میشه، بیشتر برای تفریح و بعضی هم برای کشت و کار میان روستا. ارزم به حضورتون، ولی خود جمعیت ثابتش رو بخواید حساب کنیم، اون یعنی زمستون، مثلا هلوهاش 20 تا 30 تا خانوار ثابت هستن، ولی تابستان این عدد به هلوهاش 100-150 هم میرسه. ارزم به حضورتون که امکاناتش خوب هستش. ساخت و ساز اگه اشتباه نکنم تو منطقه کوثر رتبه اول رو داشته از نظر ساخت و ساز، و همین هستش. بله، بیشتر تابستون و اینها مردم برای حالا گشت و گذار و تفریح و اینا
میان.
بله بله میان. بله،
مشارکت مردم رو در بحث توسعه روستاتون چطور میبینی؟ آیا خود مردم همکاری میکنن؟ خودشون برنامه ریزی میکنن و تلاشی میکنن برای اینکه کمبودها رو برطرف بکنن؟
بله بله، حالا خوشبختانه روستای ما یه جوری هستش که مشارکت تو اهالی دیده میشه. حالا یه مورد مثلا هستن که در واقع اومدن دارن توسعه باغداری، دامداری و اینها دارن انجام میدن، حالا با کمک های دولت محترم وام هایی گرفته شده و دارن در واقع این دامداری رو انجام میدن، ولی خب زمینه تو روستای ما برای اشتغال و عرضم به حضورتون بحث زنبور و زنبورداری خیلی زیاد هستش، چون عرض کردم خدمتتون یه حالت ییلاقی داره، کوهستانیه، و تو این بحث در واقع زنبور و زنبورداری خیلی در واقع زمینه برای رشد هست تو روستای ما. روستای ما خودم در واقع شاهد این همدلی بودم که در واقع شورای روستای قوی داره و اکثر اعضاش هم جوان هستند و این همدلی رو من تو در واقع اهالی روستای خودمون در واقع دیدم و کافیه که حمایت بشن، یعنی یک کوچکترین حمایت از سمت دولت اینها در واقع مشارکت بالایی رو میتونن داشته باشن تو بحث توسعه روستا.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرهاد قاسمی آقباش از اهالی محترم روستای آقباش در شهرستان کوثر استان اردبیل.
امروز سفرمون به روستای آقباش بود. روستای آقباش در شهرستان کوثر با مرکزیت شهر گیوی در استان اردبیل یه وسعت حدود 1245 کیلومتری داره، خود شهرستان کوثر ها. و عرض کنم خدمتتون که از شمال با شهرستان اردبیل، از شرق با شهرستان خلخال، از غرب و جنوب با شهرستان میانه همسایه است. ساکنان شهرستان کوثر علاوه بر خلخال و اردبیل با شهر میانه در آذربایجان شرقی هم تبادلات اقتصادی دارند. شهرستان کوثر یکی از شهرستان‌های استان اردبیل، جای دیدنش اگه بخوام بهتون بگیم پل تاریخی فیروز، امامزاده حسن روستای حریص، پل پردیس و منبر تاریخی مسجد مشکول. گفتم منبر، منابر چوبی یکی از مهمترین آثار دوران اسلامی در ایرانه که خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها و زیبایی‌های هنر کار با چوب رو به نمایش می‌گذاره و تو خیلی از روستاها می‌تونید این منبرهای زیبا رو ببینید. شما شنونده برنامه روستای ما هستید و اینجا روستای ماست. سامانه پیامکی 30,036,37 هم همیشه در اختیار شماست. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، امروز سفرمون به روستای آقباش بود در استان اردبیل. آشنا شدیم با جناب آقای فرهاد قاسمی در خصوص روستاهایی که در شهرستان کوثر هست صحبت کردن و اشاره به این کردن که حالا روستای خودشون که روستای آقباش هست امکانات زیرساختی داره، حدود 20 تا 30 خانوار ثابت دارن، در تابستان جمعیتشون بیشتر میشه، هلوش 150-160 نفر. از مشارکت مردم در توسعه روستایی که ازشون پرسیدیم گفتن معمولا افراد روستا اهل مشارکت هستن، در خصوص زنبورداری صحبت کردن که اکثر اهالی روستا اومدن به سمت شغل زنبورداری. میخواییم درباره نقش مشارکت مردم در توسعه روستایی با جناب آقای دکتر ایمان پژوهان، کارشناس توسعه روستایی و استاد محترم دانشگاه گفتگو کنیم. آقای دکتر پژوهان، سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، در خصوص روستای آقباش گزارشی رو تقدیم شنوندگان عزیز کردیم در استان اردبیل، بخشش رو من هم خدمت شما عنوان کردم. گفتن که در روستا کار کشاورزی انجام میدن، منتها کار اقتصادی آنچنانی صورت نمیگیره. توی روستایی که خانوار خیلی زیادی نداره، حدود تقریبا بشه بگیم 30 خانوار ثابت داشته باشه، حالا یا مثلا 50 خانوارم غیر ثابت داشته باشه، برای اینکه چون شرایط آب و هواییش اینجور که میگفتن خوب هست و حتی شاید امکان یه سری از مشاغل هم در روستا وجود داشته باشه، حتی امکان مهاجرت معکوس، فکر میکنید در چنین روستایی چه کارهایی باید صورت بگیره و مردم چی کار میتونن بکنن؟ این که میگیم مشارکت مردم بسیار مؤثر هست در امر توسعه روستایی، این مشارکت مردم از کجا نشأت میگیره و اگه بخوان خودشون کمک بکنن به روستاشون، اولین قدمی که باید بردارن چیه؟
به نظر من اولین قدمی که حالا جامعه روستایی میتونه برداره اینه که مطالبه گر باشن.
بله،
چون ما الان در سطح کشور میبینیم خدمات زیادی به جامعه روستایی ارائه میشه، وام‌ها، تحصیلات مختلف، و اینا باید مطالبه گر باشن، پیگیر باشن و خودشون بخوان، چون هیچ کس نمیاد که حالا ما رو به زور مجاب بکنه که کاری رو انجام بدیم. حالا روستای این چنینی که معمولا مشکل مهاجرت دارن، مهاجرت به شهرها روستا رو دارن، خب دلیل اصلیشون هم نبود اشتغال و بیکاری هستش. مثلا قشر جوون دیگه جویای نیاز قشر جوون از لحاظ اشتغال نیست. حالا بهترین راهکار به نظر من اینه که خود روستایی‌ها مطالبه گر باشن، از سازمان‌های مسئول زیرفت بتونن خدمات یا مشاوره‌ها و کارهای ترویجی رو ازشون درخواست بکنن که بتونن با کمک اونا یک اشتغال پایدار، اشتغال پایدار، اشتغالیه که از طرفی یک شغل مناسب ایجاد بکنه و به صورت مداوم باشه و درآمد خوبی هم نصیب روستانشینا بکنه. حالا روستای اون منطقه، خب همونطور که خودتون هم متذکرین، بیانگان از متذکرن، روستایی ان که بیشتر میتونیم ما از جنبه گردشگری با توجه به آب و هوای خوبی که داره، مثلا تو فصل تابستان میتونیم سرمایه‌گذاری بکنیم، خانه‌های بومگردی که تو منطقه ایجاد بشه، اینا میتونه خیلی درآمد خیلی خوب و با کمترین هزینه به نظر من نصیب روستاییان بکنه.
بله.
حالا در کنارش هم خب مشابه اکثر روستاهای ما میتونیم بحثای پرورش حالا زنبور که تو اون منطقه به علت تنوع گیاهی بالایی که داره،
بله،
میتونه عسلای با کیفیتی تولید بکنه که خودش میتونه درآمد زیادی رو نصیب روستایی ها بکنه، یا بحث کشت گیاهان دارویی. کشت گیاهان دارویی تو منطقه به علت اینکه باز تنوع پوشش طبیعی و گیاهیش خیلی بالا هستش، میتونه کمک بکنه به درآمد روستایی ها.
بله.
و در نهایت هم همون بحث کشاورزی و بحثای روتینی هستش که میتونن تو روستا انجام بدن. ولی خب همه اینا من بارها گفتم چیزی که تو روستا نیازه و میتونه کمک بکنه بحث ترویجه، چون تا روستایی ریسک کاری رو از بین نبره، یعنی ریسکش بدتر نشه، به سختی دنبال اون کار میره، چون از لحاظ درآمدی شکننده هستن، تو اقشار کم درآمد هستن، واسه همین باید ریسک کار رو واسه شون از بین ببریم که این کارم جز با پشتیبانی دولت و کارهای آموزشی ترویجی ممکن نیست.
دقیقاً می‌خواستم اتفاقاً به همین سمت ببرم بحثو، با توجه به اینکه در ابتدا فرمودید که اولین اقدامی که میتونه یک روستایی برای توسعه روستای خودش انجام بده مطالبه گری هست. گاهی ما مطالبه گری رو یه جور دیگه معنا می‌کنیم آقای دکتر. مثلا این که میگیم مطالبه گر باشید، شاید برخی فکر کنن که خب بریم مثلا اگه یه استانداری، یه شهرداری، بخشداری، کسی اومد در روستای ما، بگیم آقا اینقدر به ما پول بدید، در صورتی که اصلا این گونه نیست. یا مثلا بگیم که ما مشکل اقتصادی داریم، وام میخوایم مشکلاتمون رو برطرف بکنیم. یعنی میگم نوع مطالبه گری خودش باید مشخص بشه که ما به چه نوع مطالبه میگیم مطالبه گری درست در راستای توسعه روستایی. حالا خود این مطالبه گری رو ممنون میشم که خوب توضیح بدید برای عزیزان شنونده ما، هموطنان خوبمون که معمولا هم این برنامه مخاطبانش روستاییان عزیز ما هستن بدونن وقتی میگیم مطالبه گر بودن چه مفهومی رو در ذهن متبادر میکنه؟
ببینید، مسئولین مربوطه حالا تو بحث توسعه و اشتغال روستایی موظف هستن که زیرساخت‌های لازم واسه ایجاد اشتغال، واسه توسعه روستا رو ایجاد بکنن. من مطالبه که میگم منظورم بیشتر تو این بحث هستش، نه اینکه مثلا شما ماهی بهتون بدن ماهیگیری رو نشونتون
ندن.
چون اون به توسعه پایدار، به یک اشتغال پایدار نمی انجامه. پس منظور من اینه که اون زیرساختایی رو که حق یک روستایی هستش، حق همه مردم ایران هستش که روستا همین حال بالاخره جزئی از مردم ایران هستن، باید اونو مطالبه بکنن. مثلا بحث‌های ارتباطی، بحث‌های گاز، تلفن، برق، اینا که نیازمند توسعه هستش، یعنی در برهه اول توسعه هستش، اینا رو باید در دولت از مسئولین اینا مطالبه بکنن. حالا میگم که الان واقعا هم دولت داره به این بخش رسیدگی میکنه، واما و تحصیلات خیلی خوبی هم میده، ولی در کنارش دولت باید چه کار کنه؟ آموزش بده، یعنی بتونه از متخصصین مثلا کشاورزی، زنبورداری، گردشگری تو روستاها به نظر من مستقر کنه. و اینکه ما همطور که میدونید تو بحث مثلا رشته‌های کشاورزی ما خیلی فارغ التحصیل واقعا بیکار زیادی داریم. اینا رو هم به عنوان کارشناس تو روستاها مستقر بکنن، یه دفتر بهشون بدن و اینا بشن مسئول ترویج برنامه‌های توسعه‌ای تو روستا. حالا ممکنه مثلا کاشت گیاه دارویی باشه، ممکنه بحث‌های گردشگری باشه، کشاورزی باشه. وقتی روستایی بدونه یک آدمی که حالا از لحاظ علمی به درجه‌ای رسیده و میتونه کمکشون بکنه و اونا رو تو کاری که میخوان انجام بدن راهنمایی بکنه و ریسک کار رو واسه شون از بین ببره، مطمئنا میتونیم ما ببینیم که روستا روز به روز شکوفاتر میشه.
درسته.
شما اینا خودم به وضوح دیدم که مثلا روستایی اومدن گلایه کردن، مثلا ما میخوایم کشت زعفران بدیم، اصلا با طریقه کاشتاش و برداشتش آشنا نیستیم.
بله.
مثلا میترسیم سرمایه اندکی هم که حالا با هزار زحمت درگیر حالا گرفتن وام، زامن جور کردن اینا بودیم، اینا رو ممکنم اونم از دست بدیم.
درسته.
چون واقعا حساسه. ولی وقتی یک نفر باشه، مثلا همین متخصصین کشاورزی که اینا رو قشنگ راهنمایی بکنه، بهشون آموزش بده، طریقه کاشتاش، برداشت و حتی از مهمتر از همین اینا بازاریابی.
بله.
ما به وضوح دیدیم موارد متعدد، طرف مثلا یک کاری رو شروع کرده ولی متاسفانه بازاری نیست که بتونه کارش ارائه بده و با یه ضرر بسیار عجیب غریب روبرو میشه.
همینطوره.
که واسه جامعه روستایی هم واقعا شکننده است.
آقای دکتر پژوهان، یکی از مشکلات عمده‌ای که ما در خیلی از روستاهامون داریم، حالا با توجه به صحبت‌هایی که من از عزیزان روستایی در گزارش‌هایی که دوستان من زحمت می‌کشن می‌گیرن در استودیو می‌شنویم، اینه که همین بحث ترویج، بحث آموزش، یعنی واقعاً پاشنه آشیل خیلی از مردم روستا همینه. بخشیش برمیگرده به این که شاید خود مردم تقاضای آموزش نمی‌کنن و فکر می‌کنن خب با همین روشی که دارن در روستاشون به کشاورزی یا هر امر دیگری برای اشتغال دارن انجام میدن، خب این روش روش خوبیه، روش نیاکانشونه و تقریبا در حال مثلا یک کشاورزی معیشتی رو دارن میگذرونن. در صورتی که الان با توجه به شرایط حال حاضر و اقلیمی که ما داریم و با توجه به خشکسالی هایی که داریم، مرتب داریم صحبت از تغییر الگوی کشت و مباحثی از این دست میکنیم. خب اگر کشاورز عزیز ما که در دور افتاده ترین نقطه کشور ساکن هست و داره کشاورزی میکنه، اگر از سازمان جهاد کشاورزی و نهادهای زیربط متولیان امر آموزش روستایی پیش قدم نشند، این عزیز ما که در روستا داره فعالیت میکنه از کجا بدونه که یه همچین اتفاقی هم میتونه بیفته؟ مثلا میتونه جای این که الان هندوونه بکاره یا مثلا برخی اقلامی که نیاز به آببری بیشتری دارن، یه سری محصولات باقی، بیاد به سمت مثلا کشت گیاهان دارویی، بیاد به سمت حتی کشت کلزا، بیاد به سمت کشت موسیر، چیزی که کمتر آب بخواد، چون واقعا خیلی هاشون مطلع نیستن از این جهت که در یک جای دور افتاده هستن، فرصت نمی کنن، شرایط اجازه بهشون نمیده، جاده درست حسابی ندارن که پاشن بیان تو شهر بررسی بکنن، نیازمند سرکشی کارشناسان ترویج هستن. من خودم احساس میکنم این سرکشی اونجور که باید باشه نیست. اون توجهی که باید داشته باشن ندارن، که مردم هم درسته که باید کم ریسک باشه چون سختشونه که ریسکش رو بپذیرن، ولی اگر دقیق گفته بشه بهشون، اطلاعات دقیق بهشون داده بشه، شاهد مثال و مصداق براشون آورده بشه، حتما اونام دلشون میخواد شرایط اقتصادی بهتری برای خودشون داشته باشن، نه اینکه این همه زحمت میکشن آخر هیچ ثمره‌ای هم در پایان سال نخواهند داشت.
درسته، دقیقاً. ببینید این باز برمیگرده به نظر من به دولت.
بله.
دولت باید یک کار منسجم، هدفمند، هماهنگ با سایر ارگان‌ها تو همه بخش‌های شهری روستایی انجام بده که ما دیگه همه روستاها رو به صورت حالا یه مدیریت پیوسته و دائم تحت پوشش داشته باشیم.
درسته.
که اگه روستایی بر فرض جایی گیر کرد یا جایی مشاوره خواست، مثلا یک دفتر تو بخش فلان روستا یا فلان شهرستان باشه که به با اونجا مراجعه کنه. بعد کارشناساشون هم میتونن اونجا مستقر کنن، به طور مثال کارشناسا رو مستقر کنن هر روستا، بخش یا دهستان رو به یکی واگذار کنن مسئولیتش رو، که اون بشه مسئول بررسی حالا توسعه روستایی تو اون بخش، که باز خودش میتونه با کارشناسای مختلف در ارتباط باشه و روستایی رو لینک بده به این کارشناسا. چون میدونید روستایی همونطور که گفتم بالاخره لحاظ سطح درآمدی و لحاظ اقتصادی واقعا وضعیتشون شکننده است و قدرت ریسک‌پذیری رو ندارن. ما باید این قدرت ریسک‌پذیری رو توشون افزایش بدیم یا اون ریسک کار رو واسه شون از بین ببریم. خب بهترین کارش هم اینه که دولت بیاد به طور منسجم تو همه روستاهای کشور، تو همه بخش‌های کشور این دفاتر رو ایجاد بکنه. میگم ما انقدر فارغ التحصیل کشاورزی بیکار داریم که واقعا هم واسه اون هم واسه خود روستایی میتونه یک شرایط خیلی خوب رو ایجاد بکنه که در نهایت اصلا به نفع کشور میشه، میتونه واسه درآمد ناخالص ملی بشه، تولید ناخالص ملی رو افزایش بدن با به نظر من یه مدیریت خیلی حتی کوچیک، در سطح کوچیک.
بله
میتونه نتایجش خیلی بزرگ باشه.
بله همینطوره، واقعا کمک خواهد
کرد. موضوعاتش یا مشابهش رو تو شهرهای مختلف دیدیم، طرف که مثلا قبلا گندم کش میکردن با یک درآمد خیلی کم، خیلی ناچیز، فقط گذران زندگی میکرده، الان روی آورده به کاشت زعفران، کاشت گیاهان دارویی و درآمدشون تو یک سال چندین برابر شده.
همینطوره.
و خود این باعث شده که بحث رقابتی پیش بیاد و همسایه های این آقا مثلا در اون روستا رو بیارن به سمت مثلا کشت زعفران.
درست.
چون یک نفر دیگه قبلا این کار انجام داده و موفق شده و میبینن که ریسکی و خطری واسه شون
نداره
و بله یه سود خیلی زیادی هم نصیبشون میکنه، سودی که ممکن بود مثلا سالها با کشت گندم یا روش‌های سنتی به دست نیارن.
همینطوره. بسیار عالی، خیلی متشکرم از صحبت‌های شما آقای دکتر ایمان پژوهان، کارشناس توسعه روستایی و استاد محترم دانشگاه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم تا یه فرصت دیگه که باز در خدمتتون باشم.
ممنون از برنامه خوبتون.
متشکرم، خدا نگهدار. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده، خدا یارو نگهدارتون.
همه اهل محل باز یک یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود که هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سمیم، آب لیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، از فل و عرده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بابا بابا
بله
یه آهنگ